حاج آقای پناهیان اینجا هستن. سلام میکنم، عیدتون مبارک باشه و خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما بینندگان عزیز، تبریک عرض میکنم میلاد بسیار مبارک امام حسن مجتبی.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الحمدلله
الحمدلله. دیشب ما بحثمون بازم ناتمام بود، به حساب صورت سلسله بار این شب ها امتداد داره و استمرار داره، صحبت از تکلیف و تشخیص شد. امشب حاج آقای پناهیان با نگاهی به سیره امام مجتبی به این مهم خواهند پرداخت که میشنویم انشاءالله.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا یک مقدمه عرض بکنم. در نیمه ماه مبارک رمضان، نیمه این بحث، شاید یاداوریش بد نباشه. مقام معظم رهبری فرمودن جهاد تبیین. یه دلالتی که این سخن داره حمله و هجمه دشمنان برای مشوش کردن ذهنها و خراب کردن اندیشه ها و نظرهاست. ولی یه وجه دیگر این سخن اینه که ما عقب ماندگی هایی در تبیین داریم که باید این رو جبران کنیم. دیگه قابل تحمل نیست این عقب ماندگی ها در تبیین. این یک وجه.
بله.
خب ما اگه بخوایم این عقب ماندگی ها رو، اگر کسی قبول داشته باشه، بخوایم این عقب ماندگی ها رو جبران کنیم، لابد باید ادبیات تبیین، تبلیغ، تعلیم دین رو تغییر بدیم، چون با این ادبیات به نتایج خوبی نرسیدیم. یه قسمت‌هایی از این ادبیات، نه محتوا، نه مقاصدی که این محتواها دنبال می‌کنه،
شیوه طرحش و ادبیاتش،
بر ادبیات نو هم امام تاکید کردن هم مقام معظم رهبری. یکی از کسانی که در این ادبیات نو سرآمد بوده و در جامعه ما مهجور هست، که گاهی از اوقات من به سخنانشون استناد میدم، شهید صدر بودن،
رحمت الله.
بنده الان تصور میکنم اگر ما تعلیمات افرادی مثل شهید صدر یا گوشه و کنار بیانات علامه طباطبایی یا برخی از فرمایشات مرحوم شاه آبادی رو به میان می آوردیم و اونها رو مبنای تولید ادبیات دینی قرار میدادیم، الان در میان جوانهای خودمون این مقدار دین گریز شاهد نبودیم. فتنه اخیر نشون داد ضعف‌های ما که موجب دین گریزی تعدادی از جوانها شده قابل توجهه. این رو باید جدی بگیریم و ما در این جهت داریم گفتگو میکنیم.
یعنی هنوز اون گفتمان شکل نگرفته متناسب با شخصیت های مختلف جامعه و طیف های مختلف.
بله، که بتونه همه رو پوشش بده، همه رو اقناع کنه. اخیرا به چه بحثی داریم میپردازیم؟ به این بحث. قبلا گفتیم که حالا هدفش رو من عرض میکنم.
بله.
دین رو باید یک امر واقعی ببینیم، نه ارزشی به معنای قدسی صرف، به معنای آخرتی صرف، به معنای معنوی صرف که ربطی به واقعیت حیات ما نداره. خب برای اینکه این کار رو بکنیم خیلی تغییرات باید ایجاد بشه در ادبیاتمون. اگر یه امر واقعی بشه، مردم همونجوری که امروز با علم مخالفت نمی کنن، با دین هم مخالفت نخواهند کرد.
بله.
یه زمانی بود فیلم می ساختن، یک معلمی میره توی روستا. این فیلم ها تو ایران ساخته شده، تو خارج از کشور هم ساخته شده. بعد پدر مادرهای کشاورز بعضن مخالفت میکردن بچه‌هاشون برن مدرسه. دورانی بود که علم اونقدر بها نداشت، اما امروز علم سلطانه، امروز علم حاکمه. علم گریزی امروز خیلی زشته.
اگه نری عقب میمونی.
اگر ما علم یعنی چی؟ پرده برداری میکنه از واقعیت.
بله.
اگر ما دین رو هم پرده برداری کننده از واقعیت بدانیم، نگاه مردم به دین تغییر خواهد کرد.
که اگر ندانی عقب خواهی ماند.
همون جوری که مردم دنبال علم هستن، میرن دانشگاه ها با هم مسابقه میگذارن، بلا استثنا همه تحسین میکنن آدم های اندیشمندو، همین جوری مردم دیندار رو و دین رو و دین فهم رو تحسین خواهند کرد. یک اشتباه بزرگی در جامعه ما در حال رخ دادن که ارزش دین رو به اندازه علم، اون هم سطح عالی از علم، اطمینان بخش ترین علم نمیدانن. علامه طباطبایی میفرماد ایمان همان علم است، ولی سکون آفرین است، آرامش دهنده است، اطمینان بخش تر است. اطمینان بخش ترین آگاهی است. چقدر تعبیر زیبایی علامه طباطبایی دارن. یا دیگر موارد دیگه، حالا مثال حجاب رو از همین باب زدیم و الی آخر. ما حتما باید در تعلیمات دینیمون یک تغییری ایجاد کنیم. این وضع دیگه قابل تحمل نیست که ما این مقدار دینگوریزی در جامعه ببینیم. البته مقدار دینگوریزی در جامعه ما کمه، آنچنان نیست که دین رو کسی علیهش قیام بکنه، ولی بالاخره همین مقداری هست که همه ما میدونیم و در اطرافمون میبینیم. دین یک مقوله واقعی است، به همین دلیل دین شبیه علم است، منتها روش‌های تحصیل این علم گاهی وحی است، گاهی تجربه است، گاهی عقلانیت است، روش‌های مختلفی داره و معانی مختلفی برای علم گذاشته میشه، اینو دیگه من واردش نمیشم. بعدش اومدیم سر این بحث که دین فقط تکلیف نیست، این هم یه عنوان برجسته است در ذهن‌ها. دین تشخیص هم هست، یعنی تشخیص دهنده هم هست، از تو قدرت تشخیص میخواد. ننشستن اونجا حساب بکنن تو چقدر تکلیف انجام دادی، نشستن اونجا بیش از این حساب بکنن تو چقدر اهل تشخیص شده ای. والله بالله به اندازه قدرت تشخیص ما یعنی عقل عبادات ما را میپذیرند. دین پرورش دهنده قدرت تشخیص انسانه. اینو تو کجای دنیا شما مطرح بکنی باش مخالفت میکنن؟
هیچ جا.
این آیا زیبایی نیست؟
چند تا مثال میزنیم، چند تا مصداق میگیم.
حالا اجازه بدید امروز همین مثال ها و مصداق ها رو از این زاویه شروع کنیم. امام دین چگونه رفتار میکند؟ پیامبر دین چگونه رفتار میکند؟ مهمترین، شاید مهمترین رسالت خود را یک امام این میداند که قدرت تشخیص مردم را افزایش بدهد، ولو به قیمت فدا شدن خودش و فرزندان خودش. این مقدار قیمت تشخیص را، مقدار ارزش رسیدن به تشخیص را در دین مشخص میکند. امام حسن مجتبی علیه السلام چرا از مردم سوال کرد که مردم بگویید که صلح کنیم یا بجنگیم؟ مردم گفتن صلح. اونها رو بهشون توضیح هم داد، ولی مردم برای اینکه قدرت تشخیص پیدا کنن باید فرصت اعمال تشخیص پیدا کنن، ولو به قیمت قتل ابا عبدالله الحسین در نتیجه سلطه معاویه و یزید. این کار رو پیغمبر هم کرد. در بدر با اصحابش مشورت کرد، یکی از اصحاب گفت اردوگاه رو جای دیگه ای بزنیم، حضرت پذیرفت. در بدر سخن غلط مردم رو پذیرفت، خدا هم فرمود حالا این دفعه اشکالی نداره. چی بود؟ اون اسیرانی که نباید فدیه می گرفتن باید به قتل می رساندن، اما مردم مدینه گفتن نه، رسول خدا فرمود به همین تعداد سال بعد کشته خواهید داد. مردم گفتن نه به هر قیمت، و سال بعد به همون تعداد کشته دادن، پذیرفت. در جنگ احد طرح دیگری داشت، مردم طرح دیگری دادن، رسول خدا پذیرفتن.
آنگونه که پذیرش امیرالمؤمنین طرح حکمیت رو،
درباره حکمیت که ماجرا اصلا عجیبه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید اینها به من تحمیل کردن که شما یا میکشیم شما رو یا شما رو تحویل به معاویه میدیم، که همین تهدید رو به امام حسن مجتبی علیه السلام هم کرده بودن. یا شما رو میکشیم یا تحویل معاویه میدیم یا این صلح رو بپذیر. بعد امیرالمؤمنین پذیرفتن، خوارج چی میگفتن؟ اصل آغاز حرفشون چی بود؟ گفتن تو چرا حرف ما را شنیدی؟ ببین چه دینی درست شده بود. دینی درست شده بود که خلیفه نباید حرف مردم را بشنود. این تحریفه.
چرا حرف ما رو شنیدی؟ ما گفتیم تو نباید گوش میکردی.
حالا باید استغفار کنی.
حالا
و امیرالمؤمنین ایستادن و استغفار نکردن و جنگ شد و 2000 نفر کشته شد. یعنی چی؟ برای امیرالمؤمنین اهمیت داشت که این کاری که من کردم کار غلطی نبود که استغفار کنم. الله اکبر. حتی یه بار حضرت فرمودن که استغفر الله ربی من کل ذنبی من کل جرمی، یک عبارت کلی. اینا 6000 نفر بودن، برگشتن. اشعث اومد گفت شما از همه از این حکمیت هم که پذیرفتی استغفار کردی؟ فرمود نه. این رو به اطلاع اونها رسون، 2000 نفرشون برگشتن. حالا میگم رقم بیشتر. بعد اهمیت تشخیص در اسلام چقدره؟ امامت کارش چیه؟ ولایت کارش چیه؟ دوباره میشه من از شما به عنوان نماینده افکار عمومی سوال کنم؟
بله بفرمایید.
چند درصد جوانهای ما وقتی که میگن امام تو ذهنشون اولین مطلبی که میاد بالا برنده قدرت تشخیص مردم است، نه فرمانده؟
خیلی کم.
خیلی کم. این اون اشتباهاتی است که ما بالاخره نمیخواسته کسی شاید این اشتباه ها پدید بیاد، شاید اون نکات دیگری که توضیح داده شده به دلایل مختلف تاریخی در طول تاریخ اهمیت بیشتری داشته.
حاجا یه جاهایی که فرمان فرمانده یا امام به تعبیر شما اگر تصریح شده باشه و صریح باشه چی؟ اینجا باز هم باید به تشخیص خودمون عمل کنیم؟
اینجا ما باید به تشخیص رسیده باشیم
که
مصلحت است امر او را اطاعت بکنیم و الا امام را محاصره خواهیم کرد و الا امام ظهور نخواهند کرد که به ما چنین فرمانهایی بدهند.
باید به تشخیص رسیده باشی.
امام حسن مجتبی علیه السلام در این زمینه مثال فوق العاده عالی میزنن، مثال موسی و خضر. میفرمان موسی چون تشخیص نمیداد علت رفتار خضر چیه، صبر نمیکرد و مخالفت میکرد یا سوالهای بالاخره مخالفت آمیز میکرد و به مردم خودش میگفت، این نسبت رو برقرار میکرد. گفت شما باید به تشخیص برسید که امامتون رو تحمل کنید. ما به تشخیص رسیدیم که به امر امامت رسیدیم، به این نحوه از اداره جامعه رسیدیم. همه چیز برای این تشخیص استواره. یعلمهم الکتاب والحکمه. حکمه یکی از معانی دقیقش اینه که پیامبر من هم کتاب را به آنان آموزش بده، هم آنان را به قدرت تشخیص برسان. و امام رهبری کننده یک آموزشگاهی است که در این آموزشگاه با سعی و خطا و هر گونه شده مردم به سطح بالای قدرت تشخیص برسن. این موضوعیت داره. حالا انشالله فردا اگر فرصت شد باز هم خواستیم روی این موضوع وقت بگذاریم. من ارزش‌های به قدرت تشخیص رسیدن رو در دین مطرح میکنم. تو زندگی شخصی امروز به مناسبت امام حسن مجتبی علیه السلام یه کمی اجتماعی تر صحبت بکنیم.
بله.
تو زندگی شخصی هم خیلی وقتا ما در میریم از تشخیص، خیلی حوصله ندارن فکر کنن برای اینکه آیا تشخیصشون درسته
یا نه.
خیلی ها نمیخوان خودشون زحمت بدن به تشخیص برسن. حتی قرآن کریم، نه فقط امام، قرآن هم از ما تشخیص میخواد. چرا در قرآن آیات محکم و متشابه هست؟ خدایا چرا در قرآن آیات متشابه گذاشتیم ما به اشتباه بیفتیم، بعضی ها سوء استفاده کنن؟ فرمان من عمدن این کارو کردم
که تو تشخیص بدی،
تو به قدرت تشخیص برسی. بعضی ها یه جوری کتاب دینی رو باز میکنن جلوی بچه ها یا جوونا، اینا دستورهای خداست، گوش بدید بچه ها. نه، اولا مهمترین دستور خدا اینه که تو عقلت زیاد بشه، به قدرت تشخیص برسی. در این زمینه اجازه بدید من چند کلمه.
شاید همونطور، برای همینه که برای عقل در دین یه جایگاه ویژه‌ای باز شده.
عقل با علم فرقش چیه؟ میفرماید لیس العاقل و من یعرف الخیر من الشر. عاقل کسی نیست که خیر و شر رو از هم دیگه تشخیص بده، این کار علمه. ولکن العاقل من یعرف و خیر الشرین. ببینه این دوتا شر الان
شرش کمتره،
شرش کمتره،
کدوم خیرش بیشتره.
اینها به قدرت تشخیص میاره تو مصداق. و ما همه امتحاناتمون تو این عرصه است. بعضی ها دوست ندارن اصلا فکر کنن،
لذا میبینی که برای یک ساعت تفکر چقدر ما به ازای عبادت در نظر گرفتن و اکثر عبادت ابیذر تفکر بوده.
یک مثالی از روایات بزنم، بعضی ها حوصله ندارن به جسم خودشون بپردازن، تشخیص سلامت و بیماری در جسم خودشون بدن، خودشون میسپارن به دکتر. حالا چی بشه دکتر رو احیانا عوض بکنن؟ در روایات ما چی میگه؟ میگه کسی که 40 سالش بشه و غذایی که براش مناسبه یا دارویی که براش مناسبه تشخیص نده در او خیلی نیست.
دیگه باید بفهمی دیگه،
باید به قدرت تشخیص درباره بدن خودت برسی. خیلی عجیبه، برای حفظ این قدرت تشخیص گاهی توصیه کردن به تجارت، گفتن فلانی بازنشسته کرده خودشو دیگه کار تجاری نمی کنه، فرمود اگر تجارت رو رها کنی در پیرمردی عقلش کم خواهد شد. یه جمله از شهید صدر بخونم دیگه، بسیاری از این کلمات و این مطالب رو بگذارم کنار. میفرماید خداوند متعال بر پیامبر، آن رهبری با آن که رهبری معصوم است، واجب کرده با مردم مشورت کند و آنها را از مسئولیت‌هایشان در خلافت آگاه کند و شاورهم فی الامر. میفرماید این مشورت کردن از جانب پیشوای معصوم نوعی آماده سازی جماعت بشری برای خلافت است. ما خلیفت اللهیم در زمین، برای اینکه ما به خلافت برسیم پیامبر با ما مشورت میکنه، ما رو رشد بده. مقام معظم رو در سخنی که دیگه وقت نیست بخونم میفرماید این که پیامبر مشورت میکرد با مردم و این چنین مردم رو به فکرشون بها میداد، حتی به خطاهاشون بها میداد، ایشون میفرماید عامل مهمی بود در پیشرفت جوامع اسلامی. حالا امام یعنی پیشرفت دهنده قدرت تشخیص مردم. ما چی جاش بگذاریم؟ چی جای این دین بگذاریم که از ما میخواد بر ما واجب کرده بالا بردن قدرت تشخیص رو؟ در مساجدمون چه گفتگوهایی باید انجام بگیره؟ به شیوه پیامبر با مردم سخن بگیم. پیامبر اکرم بارها فریاد میزد مردم به من مشورت بدهید، مردم به من مشورت بدهید، اونها رو وادار میکرد به حرف زدن. البته امام حسن مجتبی علیه السلام مردم رو وادار کرد به حرف زدن و مردم بد سخن گفتن، به دلیل اینکه عادت کرده بودن یه نوع دیکتاتوری رو، که اتفاقا اعتراضشون به امیرالمومنین خوارج این بود که ما یک امیر قاطع میخواییم، نه اینکه بیشنهی با ما حرف بزنه. اگه یک دقیقه وقت هست من یک کلمه بگم.
کمتر از یک دقیقه. حالا دعای سحر مختصر رو من فقط یادآوری بکنم، دوستان امشب دعای سحر مختصر رو خواهند شنید، لحظات زیادی تا اذان نمونده. بله بفرمایید.
مادن گفتن معاویه تو یارانی داری، وقتی حرف میزنی میگن چشم، حرف نمیزنی همه ساکتن. اما امیرالمومنین یارانش رو یه جوری تربیت کرده، حرف نمیزنه حرف میزنن، حرف میزنه باز حرف میزنن و نقد میکنن.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم آقای پناهیان. دعا کنید دمدمای دعای سحر و نیمه ماه مبارک رمضان.
خدای ما رو اهل عقل و تشخیص قرار بده به حق امام حسن.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. دعای سحر مختصر رو خواهیم شنید، به اذان خواهیم رسید. بعد از اذان و بعد نماز صبح انشاءالله همچنان ماه من در مقابل دیدگان شما ادامه خواهد داشت. بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ازتون ممنون، سپاسگزارم.